مجلس اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییت دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تغییر معادلات منطقه‌ای و میدانی متأثر از ظرفیت‌های جبهه مقاومت. دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.
امروز میدان معادلات منطقه‌ای غرب آسیا هرگز قابل قیاس با دهه 90 میلادی و ابتدای قرن 20 نیست. در آن دوران آمریکای سرخوش از فروپاشی بلوک کمونیست به راحتی کشورهای منطقه را اشغال و تعیین کننده معادلات سیاسی امنیتی این عرصه جغرافیایی بوده است. اما امروزه در افغانستان از یک گروه شبه نظامی شکست خورد و در عراق و سوریه اهدافش را باخته است و در یمن و لبنان نیز متحدانش شکست را پذیرفتند. در روی دیگر تحولات اما رژیم صهیونیستی که 4 دهه پیش در عرض چند ساعت پایتخت‌های عربی را اشغال و در 6 روز جهان عرب را شکست می‌داد، اینک در پس دیوارهای بتونی و در نبرد با گروه‌های آزادی بخش اسلامی محصور شده و بر سر بقایش قمار می‌کند. پلان سوم اما جریان مقاومت هست که نه تنها تمام نقشه‌های آمریکا و صهیونیسم را برانداخته است، بلکه خود تصمیم گیر نهایی تحولات میدانی در میان ملل منطقه است. از همین روی و در جهت تحلیل این وضعیت با حضور کارشناسان برنامه این موضوع را تبیین خواهیم کرد و می‌پرسیم وضعیت میدانی منطقه غرب آسیا در بستر تحولات آن چگونه قابل تحلیل است؟ آمریکا و صهیونیسم در نقشه جدید منطقه و هندسه معادلات آن چه نقشی دارند؟ جریان مقاومت منطقه در چه سطحی از اقتدار و نقش‌آفرینی قرار دارد؟
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه آخرین تحولات منطقه رو بررسی خواهیم کرد. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما عزیزان شنونده از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو میتونید که درباره گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید که شنونده این برنامه به صورت زنده باشید و همچنین در بخش آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه پیشین ما رو دنبال کنید. اما در برنامه امروز گفتگوی سیاسی که نگاهی خواهیم داشت به تغییر معادلات منطقه‌ای و میدانی متأثر از ظرفیت‌های جبهه مقاومت، آقای دکتر حسین حاجی با ما همراه هستند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، بر شما خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم خدمت جناب ولی و شنوندگان محترم این برنامه و مهمان محترم عرض سلام و شب بخیر دارم.
درود بر شما. جناب سید مجتبی حیدری، کارشناس مسائل سیاسی، هم دیگر مهمان ما هستند که در استودیو حضور دارن. آقای حیدری، عرض ادب و خیر وقتم.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما عرض تحیت و سلام دارم و حتما چنین خدمت جناب استاد حاجی و شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای دکتر حاجی، مدت ها بود که هم توفیق بودیم از بحثر جناب علی استفاده نمی کنیم در گفتگوی سیاسی. خیلی لطف کردید امروز در خدمتتون هستیم. یک نگاه اولیه داشته باشیم نسبت به شرایط امروز منطقه، وضعیت معادلات منطقه‌ای رو در منطقه غرب آسیا شما چگونه ارزیابی میکنید؟ بر مبنای دو قطبی سازش و مقاومت امروز میشه گفت که دست برتر به دست کدام عرصه است؟
خیلی متشکر هستم، مجددا تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترمتون. ببینید، در پاسخ به سوال حضرت عالی باید عرض بکنم که تاریخ سیاست بین الملل در یک پیچ دوربرگردان قرار گرفته و این پیچ دوربرگردان تقریبا از دو دهه گذشته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ادعای تک قطبی بودن جهان به رهبری ایالات متحده آمریکا و با ظهور و تولد پدیده بسیار نادر و بسیار فرخنده و مبارک به نام جبهه مقاومت و آرمان و تفکر مقاومت بود که اون دوگانه های سازش مقاومت رو در نوردید و سازشی که اعراب به سرکردگی و رهبری بعضی از رهبران کمکار و بعضن خیانت پیشه بود جای خودش رو به خاطر فاقد کارکرد خودش و بحران‌هایی که نتوانست در جهان اسلام و در جهان عرب و در منطقه خاور میانه و غرب آسیا رهبری کنه، خب جاش رو داد به جریان مقاومت. جریان مقاومت یه تفکر بود، یک آرمان بسیار متعالی و صلح طلب بود و منجر شد که یک پیچ دگرگون کننده تاریخ در جهان سیاست رو انجام بده و مفاهیم بسیاری از آنچه که در ذیل پاور پالیتیک و قدرت سیاست داشت تعریف بیکرد اونها رو دگرگون کرد، یعنی اصل دگرگونی و عطف تاریخ در جهان سیاست مربوط بشه میشه به مفاهیم تعریف در حوزه قدرت سیاست. حوزه قدرت سیاست چیزی که در مجامع حقوقی و در منشور حقوقی ملل متحد و سایر ارگانهای حقوقی تعریف شده مناسبت داره، همسنگی و هموزنی داره با صلح، با ثبات، با اصل احترام. خدمت شما عرض کنم که اصل حرمت، آزادی، دموکراسی به معنی واقعی خودش و خیلی از مسائل ارزشی. منتهی ایالات متحده آمریکا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مسیر تعریف مفهوم قدرت و مفهوم سیاست و سیاست قدرت رو به بیراهه کشون، نه اینکه از اولم به بیراهه نکشونده بودن بلکه بیشتر به بیراهه کشون، که با ظهور و تولد هم انقلاب اسلامی ما قبل اون و هم جبهه مقاومت که بازوان انقلاب اسلامی بود مسیر تاریخ عوض شد، دگرگون شد و امروز خوشبختانه ایالات متحده آمریکا در سیاست قدرت و در تعریف سیاست قدرت دچار چالش اساسی شده و ریشه های مختلفی هم داشته. من فکر می‌کنم که جهان اندیشه سیاست در یک وضعیت دگردیسی و دگرگونی به نفع صلح، به نفع احیای سنت‌ها، عرف‌ها و ارزش‌های حقوقی و بین‌المللی داره پیش میره و ایالات متحده آمریکا دقیقاً، حالا شاید جناب حسینی یکی از سوالاتتون این باشه نمیدونم، افول هژمونیک و قدرت آمریکا و سرباز پیاده اون اسرائیل قاصد چرا اتفاق افتاد؟ چرا این افول قدرت اتفاق افتاد؟ چون من 4 مؤلفه هست میشارم براتون، چون پروژه سازش ناموفق بود. اگه به جنگ عرب و اسرائیل ما اشاره بکنیم و همش این سازش های پی در پی جواب نداد، درسته؟ بنابراین پروژه سازش ناموفق بود، ناکارآمد بود. به جای پروژه سازش گفتمان مقاومت تشکیل شد. پس این دوتا مؤلفه یکی از دلایل افول قدرت آمریکا بود و جبهه مقاومت خلق شد، متولد شد، یه تولد مبارک. سومیش چون جبهه مقاومت از حالت دفاعی خودش یعنی دیفنسیف خارج شد. چهارمیش به یک قدرت آفنسیف یعنی مهاجم تبدیل شد، یعنی از لاک دفاعیش در آمد. درسته؟ اگر این چهارت مؤلفه رو جمع بکنیم و علاوه بکنیم، خروجیش یک مؤلفه میشه، یک مؤلفه میشه و اون مؤلفه ایجابی برای جبهه مقاومت، خب سلبی برای ایالات متحده آمریکا. میدونی این خروجیش چیه؟ پنجمیش میشه تنگنای راهبردی، استراتژیک باتلینگ یعنی تنگنای راهبردی. پس دلیل افول قدرت ایالات متحده آمریکا قرار گرفتن در تنگنای راهبردی بود. تنگنای راهبردی خب خیلی چیز پیچیده و دامنه بسیار بحث فراگیر دانشگاهی داره، تحقیقاتی داره. ایالات متحده آمریکا، من به عنوان یک تحلیلگر و مدرس دانشگاه میخوام عرض بکنم که امروز اون پیچ تاریخی که قرار گرفته دقیقا در نقطه تنگنای راهبردی است. تنگنای راهبردی یعنی چی؟ یعنی به چالش کشیده شدن سیاست قدرت، یعنی پاور پالیتیک آمریکا و اسرائیل. سیاست قدرت هم خلق قدرته و بهره‌مندی از ابزار قدرت رو تعریف میکنه. منتها در نزد آمریکا و اسرائیل این موارد سلبی تعریف شده، معکوس تعریف شده. یعنی سیاست قدرت که در آمریکا که منحرف شد و منجر شد که آمریکا در یک تنگنای راهبردی قرار بگیره، مبتنی بر چی بود؟ مبتنی بر دوری از عدالت بود. مبتنی بر چی بود؟ دوری از حقوق بود، دوری از امنیت بود، دوری از اخلاق بود و دوری از حرمت بود. آقا مبتنی بر اصل عدم تبعیض نشد. این قواعد آمره است، جوس کوژنس. قواعد آمره امره، منشور سازمان ملل، شورای حقوق بشر و تمام مجامع حقوقی میگن که این قواعد آمره رو هر کشوری با هر مرامی با هر سیاست باید بپذیره. ولی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سرکرده، به عنوان یک قطب قدرت اندیشه با لیبرال دموکراسی خودش، آیا واقعا خودش این منشور قواعد آمره رو رعایت کرد؟ نکرد. چرا رعایت نکرد؟ برای اینکه اون مبتنی بر اصل عدم تبعیض نبود. در دنیا هر جا تبعیض بود، آپارتاید بود، تبعیض نژادی بود، آمریکا مروج اون بود، مخالف اون نبود. مبتنی بر اصل تبعیض نبود، بر پایه اصل حسنیت ایالات متحده آمریکا حسین رفتار نکرد. بر اساس اصل منع بردگی ایالات متحده آمریکا رفتار نکرد. الان اصل بردگی، سیاه‌پوستا در ایالات متحده آمریکا برده ایالات متحده آمریکا هستن. مبتنی بر اصل توسل به زور نشد سیاستشون، یعنی دقیقا مبتنی بر اصل زور شد. هر جایی که آمریکا فکر کرد که با شاخ و با زور به ملت‌ها، به حکومت‌ها زور بگه، گفت. یعنی از اصل این قاعده امری برخلافش عمل کرد. و مبتنی سیاست ایالات متحده آمریکا مبتنی بر اصل حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها منجر نشد. و نکته آخر، سیاست قدرت آمریکا مبتنی بر اصل من کشدار جمعی نگردید. چرا امروز آمریکا افول پیدا کرده؟ چرا مشروعیتش از دست داده؟ برای اینکه در پایان جنگ جهانی دوم جنایت بی‌نظیر تاریخ رو کشتار جمعی انجام داد دیگه. یکی از اصول قواعد آمره اصل من کشتار جمعیه، ولی کشتار جمعی انجام داد. چرا از سیاست قدرت آمریکا مردم خسته شدند؟ به چه دلیل؟ برای اینکه مبتنی بر
اصل وفایی به عهد نبوده که هر معاهده‌ای که صلح ساز بوده، هر معاهده‌ای که به دنبالش حقوق بوده، هر معاهده‌ای که به دنبالش امنیت و آزادی بوده، حریت بوده، آمریکا از اون خارج شده. خیلی از معاهدات بین المللی الان فرصت نیست من که بشوارم که ایالات متحده آمریکا چون منافع خودش رو نمیدیده و اصل بردگی و سلطه و هژمونیک بوده خارج شده. مثلا این نمونش وفای به عهد نکرد، از برجام جنایت بر علیه بشریت انجام داد، خارج شد. خب ببینید این مسائل و سایر رخدادها که الان فرصت بحث این نیست، مثلا در حوزه جنگ هم همین جوریه. آمریکا و متحدین آمریکا در یمن و در فلسطین، آقای حسینی، اصل تمایز رو رعایت نکردن. اصل تمایز اصول قواعد آمره هست. یعنی چی؟ یعنی که شما اگر با یمنی ها می جنگی، با عراقی ها می جنگی، با سوری ها می جنگی، با فلسطینی ها می جنگی در غزه، حق نداری بمب اتم رو یا بمب غیر اتم رو، هر چی که هست، کشتار جمعی رو به خانه ها و مساجد بزنی. این اصل تمایز رو رعایت نکردن، اصل تناسب رو رعایت نکردن. فلسطینی ها با سنگ می جنگن، اما آمریکایی ها با قدرت اسرائیلی ها و اسرائیل با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا، کسایی که با سنگ می‌جنگن جوابش با موشک و F-15 و F-16 داره میده و اصل محدودیت رو هم رعایت نکردن در جنگ ها. چرا رعایت نکردن؟ برای اینکه با بمب‌های ناپالم ضعیف شده یا فسفوری رفتن به جنگ کودکان یمن. خب اینها رو وقتی که اصول راهبردی رو رعایت نمی‌کنه، آمریکا مشروعیت خودش از دست میده در جهان، در دنیا، در منطقه. چرا؟ چون در تنگنای راهبردی قرار میگیره که اون نقطه عطف و پیچ در تاریخ که آمریکا رو به افول هست به خاطر این سیاست‌های غلطی که داشته به سمت سقوط مشروعیت داره حرکت میکنه که در ادامه نکاتی باشه.
خیلی متشکرم. مطلبی که بیان کردید میشه هر کدومشون یک برنامه جداگانه میطلبه که
بله.
در موردشون بیشتر بخوام صحبت بکنم. ممنون از دسته‌بندی جناب عالی. آقای دری خدمتتون هستیم، هم اگر که مطلبی در مش باشه استفاده میکنیم و همین که تحلیل جناب عالی رو داشته باشیم از معادلات منطقی، تحولات منطقی رو چطور ارزیابی و تحلیل میکنید، مهمترین راهبرد جبهه مقاومت در شرایط فعلی به نظر شما چه باید باشه؟
البته همه گفتنی ها رو جناب دکتر گفتن، به خصوص در حوزه شناختی و معرفتی. من بیشتر ورود میکنم به حوزه میدانی.
شاید
مثال گونه اگر بگیم برای اینکه توضیح داده بشین حال صحبت های جناب دکتر، ما توی چند سال اخیر نگاه میکنیم در منطقه، در تمام کشورهای منطقه، به صورت مثال میگم افغانستان، یمن، بحرین، سوریه، لبنان، عراق و کشورهای همسایه، در تمام اینها یک طرحی بود به نام طرح خاورمیانه بزرگ که امریکایی‌ها به دنبال این بودن که اون را اجرا بکنن و میخواستن در قبال اون امنیت رژیم صهیونیستی رو تأمین بکنن. خب وقتی ما نگاه میکنیم به اتفاقات منطقه، امروز میبینیم که دست برتر در یمن توسط انصار الله و مردم یمن در مقابل عربستان سعودی که میشه گفت نوکر امریکایی هاست. در لبنان مشخصه انقدر قدرت مقاومت جلو رفته، اولا اسرائیلی ها دیگه جرأت حمله به لبنان را نمی کنند، یک بازدارندگی ایجاد شده، اضافه بر اون شما میبینید که وارد یک معادله جدیدی میشن. در زمانی که حالا بنزین یا سوخت، کمبود سوخت به وجود اومده بود در لبنان، از ایران درخواست میکنن که ایران کشتی های خودش رو به سمت لبنان روانه کنه. در سوریه اون کشتی ها بارگذاری کرد و بعد هم اون سوخت ها وارد لبنان شد، در حالی که بیش از این امریکایی ها تهدید میکردن و رژیم صهیونیستی تهدید میکرد که ما اینها رو میزنیم و کسی نمیتواند چنین کاری رو انجام بدهد. اما معلوم شد که اونها قدرت رویایی با جریان مقاومت رو ندارن. همین امروز در عراق شما نگاه بکنید، علارغم تلاش‌های زیادی که انجام شد، علارغم تقلب وسیعی که در انتخابات شکل گرفت، علارغم اون اتفاق ناگواری که افتاد و به شهادت رساندن سردار سلیمانی و اومدیان مهندس، می‌بینیم که هنوز این جریان مقاومت هست که در معادله عراق حرف اول رو میزنه. این اتفاقات واقعا مهمیه. وقتی در افغانستان نگاه میکنیم، همونطور که در ابتدای برنامه در گزارش که پخش شد گفته شد، از یک گروه شبه نظامی شکست میخوره و باب فرار میگذاره. این اتفاقها، یعنی این که امریکا نه فقط اون هژمونی که جناب دکتر فرمودن از دست داده، و بلکه یک اتفاق بزرگتری هم رخ داده. امریکایی‌ها قبلا برای منطقه برنامه ریزی میکردند، اما امروز منفعل هستن. امروز جریان مقاومته که با زمان شمار قرار دادن توی ماجرای رژیم صهیونیستی، میگه که تا فلان روز رژیم صهیونیستی دیگه وجود نخواهد داشت. این معناش اینه که این بار این گروه مقاومت هست که داره برنامه ریزی میکنه و طیف مقابل در یک حالت انفعالی قرار گرفته و نمیدونه با میشه گفت برنامه با اتفاقای مختلف چگونه برخورد کنه. به همین دلیل میبینیم حالا تو مثالش توی برجام، یک روز خودش میاد تا برجام شک بگیره، یک روز دیگر میبینه باز هم منافعش تامین نمیشه، از برجام خارج میشه، و امروز دوباره خودش میاد و برجام رو میخواد از سر بگیره. البته جمهوری اسلامی ایران با اقتدار خودش میسته و میگه که امریکایی‌ها حق ندارن وارد بشن و ما فعلا با 4 به اضافه 1 گفتگو میکنیم. تمام اینا رو وقتی آدم میشه گفت جمع بکنه، شکست‌های پی در پی رژیم صهیونیستی رو وقتی آدم نگاه میکنه، و در این حال من خارج از منطقه هم میخوام صحبت بکنم، شما پدیده‌ای به نام چین رو وقتی نگاه میکنید که در خیلی از مسائل به خصوص مسائل اقتصادی، مسائل زیرساختی و تکنولوژی داره از امریکا جلو میفته. امسال موشک‌های ماهواره بر چین بیش از امریکا بوده، یعنی پرتابش بیش از امریکایی‌ها بوده. توی بحث زیرساخت‌ها و اینا چین داره جلو میره. توی همه مسائل که آدم نگاه میکنه میبینه امریکا، ما قدیم میگفتیم رو به افول، ما میگیم الان دیگه افول شروع شده، الان داره فرار میکنه از افغانستان. ما دیدیم که فرار کرد دیگه، از رو به افول گذشته، افول کرده، و ما منتظر این هستیم که آخرین سرباز امریکایی در منطقه خارج بشه. همین چند روز پیش بود که امریکایی اعلام کردن که پایگاه عین‌الاسد رو دارن تخلیه میکنن. اینها همه نشانه های شکست امریکاست، براشون گران تمام شده. یعنی حتی موندن بیشتر در این، چون برخی میگن که به هر حال پولشو داره از برخی از کشورهای عربی میگیره، باز هم تأمین نشده، براش گران تمام شده، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی. شکست های متعدد، و به نظرم همینجور که جناب دکتر فرمودن، یک اصطلاحی هست ما میگیم امریکا به جای اینکه از منطق و از قدرت منطق استفاده بکنه، خودش زورگوییش و قدرتش رو میخواد به عنوان منطق جهانی عرضه بکنه، ولی شکست خورده. و امروز میبینیم که این جبهه مقاومت هست که داره معادلات رو در منطقه میشه گفت رقم میزنه.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون. اشاره کردید به خارج از منطقه و موضوع چین چقدر مؤثر، خب بالاخره شرق آسیا از طرف غرب آسیا رو داریم نمورش صحبت میکنیم، چقدر مؤثر در سرعت گرفتن این افول؟
قطعا خب وقتی انتقال قدرت از بلوک غرب به بلوک شرق رخ میده، خود امریکایی‌ها میگن که منظور اینه که به چین منتقل خواهد شد، اما من به نظرم اونها دارن اشتباه میکنن. دیگه نظام تک قطبی امکان پذیر نیست،
یا حتی دو قطبی،
و حتی دو قطبی. به خاطر همین به نظرم ائتلاف‌های جدید قدرت‌های جدید رو رقم خواهند زد، و در ائتلاف‌های جدید نمیتونه چین بدون ایران، بدون روسیه حرکت بکنه. به خاطر همینه که میبینیم توی موضوعات مختلف چین میاد بعضن توی حتی مسائلی مثل مسائل برجام در کنار ایران میایسته، چون اون رو میفهمه که برای قدرت گرفتن تنها مؤلفه اقتصاد نیاز نیست، بلکه مؤلفه‌های دیگری وجود داره و نیاز به یک ائتلاف بزرگیه تا این انتقال قدرت هرچه سریعتر، همونطور که شما گفتید، سریعتر رخ بده.
آقای دکتر، در موضوع افول اشاراتی در بخش قبل داشتید، نکاتی رو به عنوان چند محور بیان کردید، دلایل افول قدرت آمریکا در هم عرصه منطقی و هم عرصه جهانی رو بیان کردید. قدر بیشتر میخوام در مورد علل این ضعف بهش بپردازیم، هم تنگنای راهبردی که برش تاکید داشتید، و هم اینکه چرا به این ضعف رسید، به این ضعف قدرت آمریکا رسید، و دیگه چون گذشته اون قدرت رو نداره که هم در عرصه منطقه و هم در عرصه جهانی بخواد اعمال نفوذ کنه، اعمال قدرت بکنه و به قول آقای حیدری از افغانستان خارج میشه، از منطقه به نوعی باید بگیم داره فرار میکنه، نه خارج میشه.
ببینید، چون ایالات متحده آمریکا از مدار حقوق خارج شد، از مدار اخلاق در سیاست خارج شد، از محور ارزش‌ها و عدالت خارج شد، دنیای افکار عمومی خب امروز در عصر رسانه‌ای که انسان‌ها و مکان رو در نوردیده، اینقدر سرعتش زیاده، منجر به برآمدن و برانگیخته شدن احساسات، عواطف، عقلانیت، آرمانها، گفتگوها شده و یک جریان ضد آمریکایی که ایالات متحده آمریکا نقشش در حد و اندازه نه به عنوان یک کسی که مجری باشه، نه، خودش کارفرمای جنایت بر علیه بشریت بوده، کارفرمای جنگ بوده، پیمانکاراش مثل اسرائیل غاصب بوده، پیمانکاراش برخی از کشورهای عرب مرتجع بودن. ببینید، کسی که در قامت یک عنصر اساسی و لیدر و رهبری ظهور پیدا میکنه، حضور پیدا میکنه، میشه کارفرمای جنگ و ضد صلح، خب مشخص افکار عمومی این رو زود رصد میکنن، مخصوصا که افکار عمومی و توسعه سیاسی رو به رشدی که در منطقه غرب آسیا، در آرمانهای انقلاب اسلامی، در آرمانهای جبهه آزادی بخش همه کشورها، ملتها، خب این یک جریان ضد آمریکایی ایجاد کرد که منجر به افول و سقوط مشروعیت آمریکا و اقتدار آمریکا. ممکنه آمریکا امروز واقعا قدرت پاور داشته باشه، یعنی زور نیزه و زور شمشیر و زور موشک داشته باشه، ولی جگرشو نداره. اقتدار یعنی جگر قدرت. کسی امروز میتونه در عرصه هنر نمایی بکنه که جیگر قدرت رو داشته باشه، یعنی اقتدار داشته باشه؟ آمریکا در مقابل جریان مقاومت اون شاخ اقتدار شکست. این شاخ اقتدار شکستن حیثیتیه دیگه، یعنی شهادت سردار سلیمانی و درخشندگی، برجستگی و رهبری ایشون در عرصه سیاسی و به ویژه در عرصه میدانی منجر به شکست شدن شاخ اقتدار ایالات متحده آمریکا بود. آمریکا به این دلیل از منطقه داره فرار میکنه. اما من یه نگاه متفاوت از جنس سوال جنابعالی دارم، اگر اجازه بفرمایید برای یه اشارتی داشته باشم. ببینید، من صرفا چون نگاه ما نگاه آرمانگرایانه که نباید باشه، که نگاه ما نگاه رئالیستی واقع بینانه باید باشه نسبت به مسائل، نسبت به تحلیل. بالاخره حرفای من رو، صحبتهای این جمع و دوستان رو، مهمان محترم حضرت عالی رو و در رأسش این رادیو گفتگو، یه نخبگانی دارن رسد میکنن دیگه. ما باید یه نگاه واقع بینانه داشته باشیم. این که بگیم که آمریکا در باتلاق عراق گرفتار شده، این که بگیم آمریکا در باتلاق افغانستان و سوریه گرفتار شده، ببین این نیاز به تبیین بیشتری داره حسینی. این به یک واکاوی آلمانه و پژوهش دانشگاهی داره. اینجوری نیست که بگیم آقا اون اومد در باتلاق گرفتار شد. بله، اتفاقا من نگاه هم جوری هستش که جرم و خبص ذاتی و دناعت تب و اون شرارت و خوناشامی آمریکا رو بیشتر میکنه، نه اینکه مثلا با آمریکا مشروعیت داده بشه. نه، مشروعیت ایالات متحده آمریکا نه ملتشو، بلکه رهبرانشو بیشتر میاره زیر سوال. تو بیای توی عراق باطلاق ایجاد بکنی و از باطلاق فرار کنی بری. بنابراین آمریکا
به اعتقاد من این نیستش که در آمریکا اومد در افغانستان و در عراق و در سوریه که در جرأت نکرد در ایران ورود پیدا بکنه، اونجا حالا یه باطلاق ایجاد کرده خودش در باطلاق مونده. نه، این ستمش، دناعتش، قبض ذاتیش به اینه که میاد در عراق باطلاق ایجاد میکنه، خودش از باطلاق فرار میکنه. چه جنایتی بر علیه بشریت در بغداد و در عراق انجام نداده؟ آیا این فساد سیاسی نیست؟ آیا این فساد اقتصادی نیست؟ آیا این به